وقتی از خلیج فارس صحبت میکنیم بحث جزایر مطرح میشن و مباحث گوناگونی که در اینجا باز هم مطرح هستن، بحث گردشگری است. یعنی اولین چیزی که در بحث خلیج فارس مطرح میشه برای شما شنوندگان عزیز بحث گردشگری است. در همین زمینه آقای مهندس علی پوزن، کارشناس گردشگری دریایی، مهمان ما هستن و الان هم روی خط ارتباطی. آقای مهندس پوزن سلام میکنم حضورتون، لحظه های خوبی
براتون آرزو میکنم. سلامت باشین، انشاءالله زنده باشین.
بحثی که حالا داریم روی گردشگری دریایی است و شما با توانمندی که در این زمینه دارید دیدگاهتون رو بیان بفرمایید. و گرچه که در خلیج فارس بحث دریانوردی رو که مطرح میکنیم و گردشگری، بیشتر جزایر مد نظر افراد قرار میگیره و در حاشیه جزایر، در سواحل جزایر، بحثای ورزش‌های آبی مطرح میشه و همینطور ماهیگیری و غواصی و و و نکات دیگری که حالا شما اشاره خواهید کرد. من درخواستم از حضورتون این هستش که به این موضوع بپردازید و بگید که ما در بحث گردشگری دریایی اگر بخوایم به اقتصاد پویا برسیم چه باید کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشین انشاءالله. خدمتتون بگم که هرمزگان فقط یک استان ساحلی نیست، در واقع یک نوار زندگی اقتصادی، فرهنگی و طبیعی در جنوب ایرانه. وقتی ما از سواحل هرمزگان حرف میزنیم، در واقع داریم از یک ظرفیت ملی صحبت میکنیم، نه صرفا در واقع یک مقصد تفریحی و گردشگری. سواحل هرمزگان سه تا مزیت اصلی در واقع دارند. یکیش طبیعت متنوعشه که از جنگل‌های حرات و سواحل بکر و ژوپارک‌ها و اینها رو شامل میشه. دو، فرهنگ ساحل نشینی هرمزگان هستش که زندگی دریایی، موسیقی، غذا، لحن‌سازی، آیین‌ها رو در واقع شامل میشه. و نکته بعدی موقعیت راهبردی هرمزگان هست که پیوند تاریخی تجارت، دریا و تبادل فرهنگی رو در واقع به ما داره نشون میده. جزایر هرمزگان هم بخشی از همین پهنه ساحلی هستند که در واقع جزء این بخش حساب میشن. اما مزیت سواحل هرمزگان در چند تا لایه نهفته است. یک، پهنه ساحلیش میشه که همزمان میشه گردشگری طبیعی، فرهنگی، دریایی و آموزشی و تجربه محور رو در واقع گردشگر تجربه بکنن. و جزایر هم این زنجیره رو کامل میکنن. اما اصل ماجرا توی این کار خود همون سواحل و خود سواحلش هستش که بحث اقتصاد دریا محور که گردشگری هم بخشی از اون هست شامل میشه. اما گردشگری ساحلی در واقع اقتصاد پایدار محلی رو در درون خودش داره. سرمایه گذاری های هوشمند مثل اقامتگاه های بومگردی، تورهای دریایی سبک، رویدادهای فرهنگی، اکوتوریسم ها و اگروتوریسم های ساحلی، همه این مدل ها نسبت به مدل های دیگه اقتصادی ریسک کمتری دارن، بازگشت سرمایه منطقی رو دارن و مردم محلی رو درگیر میکنن. در این حال سواحل هرمزگان فقط برای سرمایه گذاری بومی نیست. مردم هرمزگان به طور تاریخی جامعه خونگرمی هستند، پذیرا هستند و مشارکت پذیرند.
آقای مهندس پوزن، با توجه به نکات قابل توجهی که اشاره کردید، الان تمام این ظرفیت هایی که شما نام بردید داره ازش بهره برداری میشه و یا نه؟
در واقع همه اینها گفتم خدمتتون، اینا چیزایی که مثال زدم بخشش بهره برداری میشه. مثلا شما جزیره قشم و جزیره کیش رو حساب بکنید، نوع خوبی از گردشگری رو در واقع ما در شاهد هستیم. حالا کیش گردشگری لوکس بیشتر و قشم گردشگری فرهنگی. همین اخیر بود که روستای سهیلی در فهرست روستاهای جهانی قرار گرفت. این در واقع این رو میرسونه
به خاطر طبیعت ویژه‌ای که در اونجا وجود داره.
صداتون
عوض کردم. به خاطر طبیعت ویژه‌ای که در اونجا وجود داره.
دقیقاً به خاطر طبیعت ویژه و اینکه مردم حالا جنوب اون بحث خونگرمی که دارن، پذیرا بودنه رو که دارن، گردشگر رو به سمت خودشون جذب میکنن. یعنی کسی یک بار به جزیره قشت سفر بکنه و با مردم قشت در تعامل باشه، بار دوم سوم هم خواهد اومد، این اتفاق میفته.
حالا اشاره کردید به مسائل فرهنگی، خب ما با فرهنگ حاشیه خلیج فارس تقریبا مردم آشنا هستن و میدونن و همه سالم گردشگران زیادی به اون منطقه میرن و بیشتر هم همونطور که اشاره کردید هم در بومگردی ها هستن، هم در سواحل قدم میزنن، هم به جزایر میرن. اگر بخوام تو بحث گردشگری از دریا نوردی هم بهره ببریم، چگونه باید این رو انجام بدیم؟ وجود داره چنین چیزی یا خیر؟
بله بله، ما الان شناورهای تفریحی زیادی حالا در جزیره قش و جاهای دیگه استان هرمزگان داریم، مثلا برای دیدن دلفین ها در به سمت جزیره هنگام، یا برای دیدن جنگل های هرا پرندنگری در پهنه روستاهای حول جنگل های هرا در جزیره قش. حالا بندر خمیر که از اون سمت هست داره استفاده میکنه، از این سمت هم از بندر تاریخی لاف بگیر، کبرزین بگیر، سهیلی، تبل، گوران، همه و همه دارن از ظرفیت در واقع گردشگری دریایی استفاده میکنن. سواحل دیگه مثل سیریک داره در خور آذینی برنامه‌ریزی میکنه که بتونه باز گردشگری دریایی رو رونق بده. بندر خمیر همچنین، بندر کنگ داره در واقع زیرساختاش رو داره آماده میکنه در این حوزه. اما فرصت‌های زیادی هست و کارهای زیادی هست که در واقع باید انجام بشه، چه از سمت دولت چه از سمت سرمایه گذاران، که ما بتونیم بالقوه از این ظرفیت خدادادی استفاده بکنیم.
آیمان پوزن، منظورم همین بود، این که پرسیدم از همه اون ظرفیت ها استفاده شده به همین سبب بود که کسانی که بخوان در بحث اقتصاد گردشگری به خلیج فارس و استان هرمزگان و سواحل خلیج فارس بیان و در اونجا سرمایه گذاری بکنن، چقدر این ظرفیت وجود داره؟
نگاه کنید، تو حوزه دریا ظرفیت زیاده. من یه نکته در واقع فرهنگی تاریخی در مورد هرمزگان بگم خدمتون. سواحل هرمزگان فقط برای سرمایه گذارانی بومی نیست. مردم هرمزگان به طور تاریخی در واقع جامعه‌ای خونگرم، پذیرا و مشارکت پذیر بودند. گفتم خدمتتون که سرمایه‌گذاران از نقاط مختلف کشور هم میتونن در کنار جامعه محلی با احترام و مشارکت واقعی در این فضا سرمایه‌گذاری کنن. نگاه مردم هرمزگان به دریا نگاه تنگ و در واقع بسته نیست به این مسئله، و خدمت شما بگم که اینا باور دارن که دریا جاییه که میتونه سهم خودشون رو از روزی هر کس بتونه در واقع سهمش از روزی دریا به دست بیاره. و یه نکته دیگه هم هست، آینده سواحل هرمزگان در پروژه های عظیم بتونی نیست. در واقع گردشگری و اکوتوریسم در واقع نوع خاصی از گردشگری هست که میتونه آینده گردشگری ایران رو در واقع
دچار تحول بکنه.
دریا هم بخشی از
حالا به نکاتی که شما اشاره کردید، من از این جهت پرسیدم که بعضی از پیامک هایی که برای ما اومده همین رو دارن سوال میکنن که آیا اگر ما بخوایم بریم در هرمزگان و در سواحل استان هرمزگان در بحث گردشگری اقدام های قابل توجه و سودآور انجام بدیم، چه کارهایی رو باید بکنیم؟ پیشنهاد خواستن از شما.
نگاه کنید، تو بحث روستاهای ساحلی می شود در واقع اقامتگاه های بومگردی زیادی تأسیس کرد، کافه و رستوران های زیادی رو تأسیس کرد. تو بحث گردشگری دریایی شناورهای مدرن و سنتی رو در واقع ساخت و ازش درآمد کسب کرد. شما نگاه کنید الان مثلا یک بومگردی در جزیره قشم با حدود 6 میلیارد 7 میلیارد سرمایه گذاری در سال نزدیک 2.5 میلیارد، 2 تا 2.5 میلیارد سود داره براش، آیدی داره. یک شناور در واقع ساخته بشه، شناور گردشگری دریایی، ظرف 3 سال یا 2.5 تا 3 سال اصل سرمایهش برمیگرده و سود داره برای صاحبش. گردشگری شغلیه که بین 2 تا 3 سال میگم اصل سرمایهت برمیگرده. ولی نکته‌ای که هست اینه که باید ما آشنا باشیم با این صنعت، تبلیغات خوبی رو داشته باشیم و در کنار جامعه محلی ما اون احترام متقابل رو در واقع داشته باشیم نسبت به اینکه سرمایه گذاریمون یک سرمایه گذاری مبتنی بر فرهنگ و در کنار مردم باشه.
من خواستم همین رو بپرسم چون شما به روستاها اشاره کردید، آیا روستاییان منطقه‌ای که مد نظر شما هست و شما نام بردید اجازه میدن که افراد غیر بومی وارد اونجا بشن و سرمایه گذاری بکنن، یا اینکه این امکان وجود نداره از لحاظ خود روستاییان، نه از لحاظ قانون، از جنبه خود روستاییان دارم
نمی‌پرسم. گفتم که مردم استان هرمزگان جامعه پذیرا هستن، اینا تاجر مسلک بودن، سفرهای زیادی به هند و آفریقا داشتن با شناورای قدیمیشون، جهازا و لنج‌هاشون، و هم با فرهنگ‌های مختلف آشنا شدن، هم با زبان‌های مختلف، موسیقی، خوراک و غیر و زاله. جامعه‌ای که در واقع در هرمزگان هست جامعه پذیراست. اگر دقت بکنید هر از مثلا بندرعباس یک شهریه که از کل ایران در واقع در اون دارن تجارت میکنن، جزیره قشم از کل ایران اومدن دارن تجارت میکنن، کیش هم همچنین. یعنی چی؟ یعنی پذیرا بودن این مردم هست که در واقع این عزیزان اومدن و سرمایه گذاری رو تونستن در اینجا انجام بدن. روستاها هم مثلا الان روستای تلخ، خب زمین شاید رسیده به متر 50-60 میلیون تومان. کی اومده سرمایه گذاری کرده؟ افراد از در واقع تهران، شیراز، اصفهان و جای دیگه در واقع اومدن و سرمایه گذاری، یا همین سهیلی یا شهر تبل یا دیگر روستاهایی که در واقع در هرمزگان و جزیره قشم هستش. اینها نشون میده که در واقع مردم نسبت به این مسئله پذیرا هستن. اما گردشگری یه نکته داره، یه لبه کاردیه که تیزه هر دو طرفش و باید به درستی ازش استفاده بشه. یعنی این که اگر گردشگری که اومد اون احترام، یا نهی که یا سرمایه گذار، در واقع سرمایه گذاری که اومد که احترام متقابل رو نسبت به جامعه محلی داشت و یک سرمایه گذاری هدفمند بتونه انجام بده، این سرمایه گذاری میتونه پایدار باشه. ولی هر جایی که اگر تنش‌های زیادی بین در واقع سرمایه گذار و جامعه محلی اتفاق بیفته، قطعاً هر جایی از کره زمین باشه میتونه مشکل ساز باشه. اما در کل جامعه هرمزگان و جزیره قشم جامعه پذیرایی هست.